بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد از تو شهر آینه ها رو سیاه ماند، یک عمر گریه های علی ماند، چاه ماند از بس بساط بی کسیش رو به راه ماند، نهج البلاغ ماند و دعا ماند و آه ماند. دریای درد در دل نهج البلاغ است، داغ تو شرح کامل نهج البلاغ است. احساس می کنم که دوباره محرم است، با سیل عشق فاصلم با شما کم است، حتی میان سفره به جای نمک غم است. آری عزای مادر گلهای عالم است، حبل المتین که رشته ای از چادر شماست، فرهنگ نانوشته ای از چادر شماست. این رد پای کوچه پرستوست در بقی، شب گریه های لاله شب بوست در بقی، حالا چقدر حرف دو پهلوست در بقی، از هرچه بگذریم سخن اوست در بقی. پهلوی دردهای تو دنیا چه کوچک است، با آن همه شکوه تماشا چه کوچک است. شاعر بیا و با همه بیش و کم بساز، با استخوان خرد و شکسته قلم بساز، با اشک آه و تربت او یک حرم بساز. ترکیب بند تازه تر از محتشم بساز، تا در بهار روزه او زندت کنند، در دشت های تشنه پراکندت کنند. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت و فروتنی و تسلیت و تعزیت تقدیم به ساحت مقدس ترین، با برکت ترین، با شرافت ترین انسانی که بر روی این کره خاکی تنفس میکنه و ما حتی نفس هامون رو وامدار وجود با برکت او هستیم، و او کسی نیست جز صاحب عزای عظیم فاطمیه، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمت جناب استاد سعیدی هستیم با جان رسول و میهمان خانه های شما. آقا ارادتمندم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. انشالله تسلیت بنده رو هم پذیرا باشید. انشاءالله خداوند ما رو نسبت به حضرت صدیقی طاهره سلام الله علیها ارادتمند قرار بده.
الهی آقا، جلسه یک جلسه مادران است. من و شما قبل از آغاز برنامه راجع به مادر صحبت کرد و حضرت عالی مادرتون معلم بود، کارشون کار تربیت بود. ما میخواییم از این راستا وارد بشیم و من خدمت شما عرض کردم که امروز من در این جایگاه به عنوان یک نوکر اهل بیت نشستم. این که شما در این جایگاه نشستید اثر تربیت یک مادره. ما اگه مادرمون کسای دیگه ای بودن به اینجا میرسیدیم؟ میتونستیم امروز بنشینیم اینجا و این مدال افتخار رو که روی سینمون هست به کسی نشون بدیم؟
مادر شاید طبق اون روایاتی که میفرماید اجازه دارید حتی غیر سادات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مادر صدا بکنن، اینجا ما از این جهت به خودمون جرأت میدیم. و ولی واژه مقدسی است که حد کمالش دیگه بالاترین الگو و اسوه‌اش خود حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و هست. کسی که تمام وجودش رو و اون صفت تربیت مادرانش رو هم در راه ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام داره خرج میکنه. مادر رو اولین کس چه کسی به حضرت زهرا سلام الله علیها فرموده؟ حضرت پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. قبل از این که مادر بشوند، قبل از ازدواجشون، ام ابیها، این اصطلاح آشناس برای شاید بسیاری از بینندگان ها هم آشنا باشه، مادر پدرش، رسیدگی مادر به فرزندش چجوریه؟ با اوج دلسوزیه. همه ما میدونیم که هزاری هم برای پدر مادرمون کاری بکنیم، مثل کاری که اونا برای ما کردن نمیشه. اون اوج دلسوزی و لطافتی که اونا داشتن و هیچ وقت ما نمیتونیم اینجوری باشیم نسبت به پدر و مادرمون. ولی پیغمبری که تعارف ندارد، سخنش هیچ شائبه کذب ندارد، همش صدقه، میگه ام ابیها، مادر پدرش، یعنی اینگونه به پیغمبر میرسه. پیغمبری که خیلی آزار دیده ها، اگر بخوایم وارد روایاتش بشیم خیلی تلخ میشه، ولی چجور پای حضرت زخمی میشه، توی کوچه میرفتن خار میریختن برای اینکه اینجور باشه، تازه پا جای خودش داره، قلب حضرت زخمی میشه. کلمه ساحر، مجنون، اینا صراحت های آیات قرآن و روایات تاریخی ماست. چیا به پیغمبر میگفتن؟ چجوری میشه از دل پیغمبر در آمد؟ بعد یه چیزی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر پدرش بیاد که حضرت میگه وقتی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد میشدن، پیغمبر میدید قام الیها. این عبارت رو ببینید، نه اینکه براش می ایستاد، قام الیها، به طرفش میشه تابید، بلند میشد میرفت طرفش. این مادر برای پدر خودش هم مادری کرده، پدری که عنوانش پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، تمام وجوه مادری رو داره، مهربانیش جای خودش داره که باهای پیغمبر رو میشست، تمیز میکرد، میشست. اون آزاری که پیغمبر دیده بود، گرد و خاکی که رو صورت حضرت نشسته بود، توهین هایی که شده بود، به قلب مبارکش اینگونه حضرت رو تسلا میداد. این خیلی مسئله است، چون خب ما نگاه میکنیم حضرت خدیجه سلام الله علیها دیگه فوت کرده بودن در این زمانی که این صفت ام ابیها به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفته شد. یعنی همه نقش ها رو برای پدرش داره ایفا میکنه حضرت صدیقه طاهره. این کلمه اول ام که پس اولی نفر پیغمبر فرمود. بعد نسبت به امام حسن، امام حسین علیهم السلام و ام کلثوم و حضرت زینب سلام الله علیهما، باز نسبت به اونها هم هستش. نگاه میکنید اونجا هم مادری نسبت به تربیت فرزند، نسبت به ولی خداست، نسبت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. روایت میفهمد اجازه نمیده، ایشون مادر است، ببینید چجوری بچه ها رو تربیت میکنه، اجازه نمیده پشت در برن در رو باز بکنن، خودشون میرن در رو باز میکنن. مادر است، روش تربیتی دارد، میخواد بچه آموزش بده. حضرت میگن اینقدر نماز شب میخونن پاهاشون ورم میکرده. امام حسن علیه السلام، مادر چرا اینقدر داری دعا میکنی همسایه ها رو؟ چرا این ور اومد؟ پس خودمون چی؟ حالا به قول من پس خودمون چی؟ الجار سمت دار. مادر است، آموزش میدهد، همینی که فرمودید. چگونه از این پستر حالا امام حسن علیه السلام، حالا امام حسین،
همین که دارید میگید. خب ما میخواییم راجع به تربیت فاطمی صحبت کنیم. خدا رو شاهد میگیرم من هم مثل شما از توفیق داشتن مادر محروم. البته من از کودکی ندارم، ولی از اون کودکی خاطراتی که تو ذهن من هست، ما راه میرفتیم، مادر همسایه ها، حالا خونه های قدیم آپارتمانی نبود، خونه بود، خونه ها بزرگ بود، بازی میکرد همسایه ها، همسایه ها. ما این کلمه رو روزی شاید بهتون بگم که بیش از 100 بار میشنیدیم. این نموده اون تربیت فاطمی هست.
بله. ما بزرگترهایی تو تربیتمون داریم که متاسفانه اگه فراموششون بکنیم، اگر حواسمون بهشون نباشه، جایگزین‌های تربیتی برام میاد و خالی که نمیمونه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا، یعنی که قرآن میگه بی ولی میخونن میمونن دیگه، رها میشن، نه، اولیاءهم الطاغوت. اگر روایاتی که از اهل بیت داریم، اگر روش‌های تربیتی که از اونها داریم اگر بیان نشد، اگر تربیت من تربیت فاطمی نشد، والذین کفروا نسبت به این هدایت اولیاءهم الطاغوت، حالا ولیشون طاغوت قرار میگیره، حالا فلان مسئله‌ای که در غرب است و کفار الگوی خودشون قرار میگیره، با یک عنوان و کادو پیچیده شده شیک برای من و فرزندم میخواد الگوی تربیتی قرار بگیره. ما از همدیگه جدا میشیم، به همدیگه میگیم خدا حافظ، اینجا دمه در. غربیه نمیگه خدا حافظ، میگه مواظب خودت باش. مواظب خودت باش اصلا خدا توش نداره، فاعل حفاظت توی، اونجا فاعل حفاظت خداست. من توی خدا حافظی ساده اینقدر با تو فرق دارم، فی امان الله من با مواظب خودت باش خیلی فرق میکنه. از این ریز فرهنگ ها و گویش های اهل بیت علیهم السلام تا اون اعمال بزرگ و اون چیزهایی که ما به عنوان الگو در طرفداری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که از ولی الله داره حضرت دفاع میکنه، نه به حیث این که شوهرم است، ببینید توی چه داره، امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوانی که علی وصی نبیست، به این عنوان گفته میشود، بحث نسب و سبب و اینها نیستش، پسر عم من است و چه هست و چه، نه خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حیث این که وصی رسول الله است از این حیث داره دفاع میشه، تو تمام شؤون داره حضرت این کارو میکنه. پس تو تربیت فرزند یه طور، تو تربیت جامعه یک طور، تو مسجد فریاد میزنه، مادری برای امت میکنه، مادر دلسوز امتشه، فریاد میزنه تو جاهای مختلف، حالا تو روایاتش و تو خطب حضرت صدیقه طاهره، خطبه فدکیه نگاه میکنید، یه چیز فوق العاده است، اولش رو نگاه میکنید از حیث معارف الهی فوق العاده است، یعنی شما نگاه میکنید عدل نهج البلاغه است، میمونی این لغت رو بخونم اون لغت رو بخونم، اینها توی درجاتی هستند و توی نوع گویششون تو رفتارشون همه الگوند، فقط خدا کنه الگوها برای ما الگو بمونن، خدایی نکرده از جای خودشون عوضشون نکنیم. خواهم یه مطلب مهم بگم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یه روایتی دارن، ان اخوف ما اخاف على امتی، یه چیزی که خیلی برای امتم میترسم خوف برای ترسم، این که قرآن رو مزامیر قرار بدن، جعل قرآن به عنوان مزامیر، مزمار معنی نی میده، عذرخواهی میکنم ترجمه میکنم بی ادبی نباشه، خدمت شما ماشاءالله مسلطی، مزامیر جمعش میشه، اون مجلس نی زدن، حالا به قول امروزی ها بخوای ترجمه خیلی بروز بکنیم مثل کنسرت، چجوری مجلس موسیقی، میترسم قرآن تبدیل به مجلس موسیقی بشه. قرآن خاصیت ذاتش چی بود؟ هدن للناس، هدن للمتقین، اصلا هدایت مال ذات قرآن بود، میترسم ذاتش که هدایت هست تغییرش بدید، بیارید تو صوت مزامیر بکنیدش کنسرت. فرقش چیه؟ وقتی که ما از کنسرت میایم بیرون میکروفون رو بیارم مصاحبه کنم بگم ببخشید آقای فلانی شما چقدر هدایت شدید بعد از اینکه این کنسرت بودیم، یا چه ربطی داره، اومده بودم حال کنم برم، کیف کنم برم، اینقدرم پول دادم بلیط خریدم کیفم هم کردم دیگه، چه ربطی، اینجا نیومده بودم کلاس، که نیومده بودم چیزی یاد بگیرم، که سوالت غلطه. اگر هیئت من، اگر عزاداری من، اگر الگو قرار دادن حضرات اهل بیت علیهم السلام از این حالت که به عنوان اینکه اصلاح بکنه من رو و امام من باشن تبدیل شد به اینکه برم حال کنم برگردم، هیئتمون اینجوری شد، اگه از بیرونش بیارسیم خب تو تغییری هم کردی، حضرت در تو، قرارمون این بود که اینام عدل قرآنن، مگه فرقی میکنن، خودن لناس سغلینن، هیچ کدوم از هم قابل جدا شدن نیستن. اگه بعد هیئت مصاحبه کنن بگه اصلا نیومده بودم اینجا هیئت، اومده بودم حال کنم برم، و همون نگرانی پیغمبر میشه. عزیزانمون رو، بزرگوارانمون رو، امام ها، اهل بیت علیهم السلام رو حواسمون باشه، جایگاهشون رو به عنوان امام و الگو تبیین بکنیم، خودش یه جهاده، جایگاهش به عنوانی که ایام شهادت یا تولد حال کنم برگردم خونه نیست، همونطور که قرآن اینطوری نیست بیان بشینیم یه دو صفحه تلاوت کنه فلان الله الله بریم خونه، چی بود این مطلب؟
این فرق میکنه با اینکه بگیم روزه، هیئت، قرائت قرآن حال دلم رو خوب میکنه،
چه جای خود،
آره
نور و بیوت اصلا آره.
از کردم که بیننده ها فکر نکنن شما دارید یه چنین چیزی میگید،
اتفاقا تذکر خوبیه، اون که جای خود داره، خود ما هم میشینیم، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام هم با صوت نیکو میخوندن، اون جای خود دارد، یعنی این مسئله مقفول نشود، این مسئله الگو گرفتن غلبه بر این مسئله پیدا نشه. وگرنه خود ما که اگر که روزه نباشه، که به قول یکی از اساتید میفهمودن این روزه ها مثل یه جایی که داری توی یه جایی خفه میشی، این لای در رو یهو باز میکنن، یه نفسی میاد، یه آخه نفسش اومد. آقای مجتهد رضوان خدا برش میگفت یه وقت منبر جایی میرید، ما خیلی بچه تر از این بودیم، خدمت ایشون بود، میگفتش که این آخر منبر اگه روزه نداشته باشه منبر تام به درد نمیخوره. چون مثال میزد، میگفت که قبل می بزرگ غذا درست بکن، نمک نریز، پور از گوشت زحمت کشیدی چه، ولی نمکش روزه، نمک نباشه
مغزشه،
ما ها میمیریم بدون روزه.
سعدی میگه که نه هر چشم ابرو که بینی نکوست، بخور مغز پسته بیانداز پوست. اینه که باطن روزه رو، باطن هیئت رو، باطن اون داستان رو بتونیم انشالله درک بکنیم،
انشالله به فضل خدا. یعنی من نام امام حسین علیه السلام که میاد دیگه گناه برام تلخ بشه، دیگه به عشق امام حسین علیه السلام، به عشق حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه هم خطا نره، دستم خطا نره، مالم خدایی نکرده، تمام شؤون زندگی بگم من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم
آنچه که جانان پسندم. اصلا نمیخوام هیچی رو که شماها نخواهید، منم نمیخوام، زائقم زائقه شماها باشه. خروجی هیئت اگه این شد، خروجی خیمه امام حسین علیه السلام چی بود؟ زهیر ابن قین میاد خدمت امام حسین علیه السلام، یه آدم دیگه میاد بیرون، خیمه امام حسین علیه السلام رو زنده نگه داشتیم، خدمه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخوایم زنده نگه داریم، خروجی ها شده قطع بکنید. هیئت هامون عزیزان، چون درد دل خودم دارم عرض میکنم، پر از وعظ باشد، پر از نصح و خیرخواهی باشه. خدا رحمت کنه. آقای مجتهدی میفرمودن دعوت میکنید کسی رو تو دفتر مدرسه، من یادم شون میگفت ننویسید سخنران آقای فلانی، اینو بشینیم تو دفتر، میگفت بنویسید واعظ آقای فلانی. واعظ، بار معنایی کلمه واعظ با بار معنایی کلمه سخنران خیلی فرق.
دنبال شور نباشن، دنبال اون شعوره.
شعور باشن، اگر چه شعور قطعا هست، روزم قطعا هست، ولی حواستون باشه اینجا مسئله پیروی از اهل بیت. لذا کسانی رو نگاه میکنی ممکنه خیلی قشنگ حرف بزنن، خیلی قشنگ ممکنه بشتم بریم حال بکنیم، ولی تأثیرم رود داره؟ من دلم از اون موقعی میسوزه، بذارم بگرم که دلم چرا پره. از اون موقعی که اون مادر میاد دم در هیئت میگه حاج آقا 2 سال بچم داره میاد هیئت، ولی نمیدونی چه جوری با من صحبت میکنه، دل من میسوزه. میدونم حضرت صدیقه طاهره از این بچه راضی نیست و این داره یه جا وادی دیگه ای رو جستجو میکنه. یعنی وقتی نگاه میکنین اهل بیت علیهم السلام راجع به پدر و مادر چی گفتن، کاش یه وقت خدا توفیق بده دعای 24 صحیفه سجادیه رو من بخونم. اصلا پرواز میکنی شما با این دعا که امام زین العابدین علیه السلام راجع به پدر و مادر، مطلق پدر و مادر چه فرمایشی دارن. و تو 2 سال اومدی هیئت، تأثیر رود نذاشته. این خانوم اگر ببینتت اول حرفی که میزنه چیه؟ رضایت امام زمان تو داری بدون اینکه رضایت پدر و مادر تو داشته باشی؟ الان درست کار کردی یا نه؟ من خودم هم راضی کنم بگم اه من بچه هیئتی، بچه هیئتی باید یه سری مفهوم تو ذهن ما داشته باشه. تا میگن بچه هیئتی یعنی دستش پاک باشه، یعنی چشمش پاک باشه، خدایی نکرده آلودگی نداشته باشه. بچه هیئتی یعنی کار و فکر و ذهنش برای اهل بیت باشه، یعنی اون پسندیدنش و عمل کردش در طبق خواست اهل بیت باشه. خودمونی بگم اگر یه روزی گفتن بچه هیئتی یعنی تربیت اهل بیتی، اگر اینو گفتن و اینا تو ذهن ما نیومد، یعنی هیئتمون از مسیر خودش
خارج
شد، یعنی قرآنمون از مسیر خودش خارج شد. اینقدر داعشیا رو نگاه کنی قشنگ قرآن میخونن، دیدی؟ من دیدم دارم عرض میکنم، با تلاوت نماز برو شما نگاه بکنید، اگه منکر ولایت امیرالمومنین علی
السلام جسم نماز رو در اختیار دارن، نه روحش. قدم
بلزالینش قشنگ میگه، کشیدم میگه شاید من زحمتم بکشم قرائتی که او داره رو نکنه، گو به منکر علی بگو نماز خود قضا کن. این بحث مغز ولایت، تأثیر گرفتن از او، دشمنی با ظلم، تمام چیزایی که شما نگاه میکنید از حضرت داره، اینا تو حیات بیشتر تربیت کنیم افراد رو که طرف میاد از حضرت زهرا سلام الله علیها درس گرفته باشه، هیهات من نزله تو وجودش باشه از ابا عبدالله علیه السلام، شکل گرفتنش بگن اخلاقش خلق محمدی است صلوات الله علیه السلام، اخلاق این خانم فاطمی است، حجابش، حرکتش، عفتش، تبیینش، برای ولایت جان دادنش، تمام شونش فاطمی است. نه که قشنگ میخواند، اینا جای خود دارد. و گفتم اثباتش این نفی معدا نمی کنه. مجموعه این هاست. همونطور که نماز حضور قلب نیاز داره، گفتن ولزانین درست هم نیاز داره. نمیتونیم بگیم حالا که حضور قلب داری دیگه اصلا نمیخواد حمدو بخونی. نه آقا ما هم چه حرفی نزدیم، همش با همه. اما مغز نماز حضور قلب و ارتباط با خداست. اینا همه نمازن. اهل بیت علیهم السلام سبب متصل ارض و سما هستن، نردبان آسمان. این یه وقت از اساتید میگه اگه میخوای برسی به آسمان، نردبونش همینه، راه دیگه هم نداره، همین تک راه. و خدا اینجوری قرار داده،
بهتره بگیم آسانسورش.
آره صاف میبره برای خدا.
راه میانبره، راه سریعه، راه
سریعه. بعد تازه سجیت و کمل کرم، عادت و کمل احسان. تو این مسیر پذیرایی هم میکنن از آدم، داری تو این مسیر میری، دستت هم میگیرن میبرن. راه همینه،
هر جا تاریک بود چراغ روشن میکنم.
همینه، این قدم راههای الکی در کنارش هست. پسر حضرت نوح یه پیشنهادی داره حضرت نوح که مثلا چنیدی داستان قرآنی هم هست که بیا سوار شو از نجات یافته شدگان باش. میگه یه حرف خیلی درستی هم میزنه از حیث عقلی پسر حضرت نوح. میگه آقا جان تو وسط طوفان و این همه آب و هوا و هوای خراب اینو، خب میرم تو کوه. الان هم به ما بگن یه مثال بزن یه جای محکم مرتفع چی توی طوفان، میگه کوه دیگه محکمتر نداریم. خب این راهش از جهت عقلی کاملا درست بود. من بیام تو کشتی، کشتی وسط بارون و سیل، بیام تو کشتی یا برم تو کوه، خوب کوه که قطعا درسته. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه آب میاد میزنه میبرتش. بعد کشتی حضرت نوح رو همون کوه فرود میاد. اون ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، اینا چراغ هدایتن، کشتی نجاتن. خدا نجاتو در این قرار داده. خدا حالا تو هزار راه دیگه بگو، عرفان حلقه فلان رو نمیدونم چی، هزار راه دیگه ای شروع بکن. خدا نجاتو تو این قرار داده. تو میخوای در مقابل خدا راه نجات تعریف بکنی؟ راه نجات اهل بیت علیهم السلام هستن. به نظرم این درسته. خب به نظر پسر حضرت نوح هم اون درست بود. الانم اگر نگن حضرت نوح، صرفاً بگن کشتی و بگن کو، ما هم همون قضاوت پسر حضرت نوح رو میکنیم. تا وقتی که نگن به ما خدا کشتی نجات رو او قرار داد و نوح پشتیبان است. لذا اگر این اتفاق افتاد، اگر تو بلایای هر روز و هر زمانی نسبت به اهل بیت علیهم السلام تبیین صورت گرفت، چگونه بودن، چگونه رفتار کردن، از تمامش اون آدم ها واکسینه میشن، هدایت میشن، بعد نجاتشون میدونن کجاست، بعد توکل پیدا میکنن. وسط طوفان توی کشتی دل نوح آرامه، چون خدا پشتیبان میشه. انشالله خدا توفیق بده حالا تربیت هامون تربیت فاطمی باشه
انشالله.
بازم در خدمتون هستم.
آقا من میخوام از شما خواهش کنم بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم و باز در خدمت بینندگان محترم باشیم تو بخش دوم برنامه. و طبق معمول خواهش میکنم که تو این لحظات فیض صلوات رو از خاطر نبرید و انشالله درهای رحمت خدا رو به سمت خودتون با این ذکر شریف باز بکنید. اللهم صل علی محمد.
صبح روز سه‌شنبه من پاشدم باز و چشم خیز، دیدم انگار توی این شهر هیچ کی عین خیالش نیست، هیچ کی عین خیالش نیست. انگار نه انگار دیروز همین جا یکی خورد به دیوار، انگار نه انگار دیروز یه زن رو زدن بین انگار نه انگار، دیروز یه بچه شهید شد با مسمار، دیروز آتیش امروز غربت فردا، اما میرسه منتقم زهرا، میرسه طالبو به دم زهرا، عین طالبو به دم زهرا، عین طالبو به دم زهرا، عین طالبو به دم زهرا. من امامی غریبم که فاطمه از تنها مأمومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم. انگار نه انگار ریختن سرش عده‌ای مردم آزار، انگار نه انگار انقدر زدن دستش افتاد از کار، انگار نه انگار از ضرب چشمای یارم شده تا بین قوقا خسته، اما ساده بود زهرا، پای من ساده بود زهرا، عین افتاده بود به دم زهرا،
در جوار حرم با صفای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، فاطمی ترین حرم دنیا، نائب زیاره شما هستیم و دعا میکنیم که انشالله این مسیری که ما در پیش رو گرفتیم برای نوکری اهل بیت مسیری باشه که سفت و محکم تا انتها بتونیم ادامه بدیم. این میراث گرانبهایی که از پدرها و مادرامون گرفتیم و نامش محبت اهل بیته، بتونیم به فرزندان خودمون صحیح و سالم و قدرتمند بسپاریم. شما اصلا سوال اون همین باشه که چجوری از این میراث نگهداری بکنیم، چه چیزایی این میراث رو مورد تهاجم قرار میده، چه چیزایی به خطرش میندازه.
درست. خب تو طول تاریخ عداوت ها و دشمنی های بسیار زیادی شده نسبت به روایات ما، نسبت به مسلمات تاریخی، حذف خیلی از این مسائل از جمله مثل همین بحث شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. حتی یه وقت از فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه کتابی بود که خدمت عزیزان بودیم، مثلا لا اسم خیلی نیارم، یکی از این تاریخ نویس ها که مفسرم هست، مثلا در کتاب تفسیریش که خیلی مورد اعتنا نیست نوشته پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فلانجا مثلا حضرت مریض شده، دقیقاً میگه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام زیر بغل حضرت رو گرفت برد. همین روایت رو میخواد تو کتاب تاریخش بیاره، میگه که شخصی اومد زیر بغل زیر بغل پیغمبر رو گرفت برد. نمیگه، روایت راویش خودشه ها، ولی نمیگه. به اینجا که میرسه اسم امیرالمؤمنین رو نمیاره. میخوام بگم این عداوت ها و غرض ورزی ها تو دو تا کتابت خودت یه جا اسم امیرالمؤمنین رو میاری، اونجا که بهش اعتنا نمیشه، اینجا که میدونی مسئله است نمیاری. یا حتی ممکنه تو استنساخ ها نیارن این مسئله رو، اینم جای خودش داره که چه جاهایی حذف شده، اونجایی که میبینید شخصون نمیدونم آمد مثلا فلان کار کرد، این خیلی این مطلب پیش میاد. چه کار کنیم بماند؟ ببینید یه وقت اطلاع رسانی است. ما راجع به جریانات کربلا شاید در 8 سالگی یا 10 سالگی دیگه تمام روزه ها رو شنیده باشیم، تمام اتفاقاتی که افتاد خبر داشته باشیم. یعنی چی؟ بعد از 11 سالگی اتفاق جدیدی نمیفته. چرا هی داریم محرم رو تکرار میکنیم؟ باید توی تکرارش، روی تعظیم شعائر، اون حالا اصطلاح خودمانیش میخکوب شدن روی ماها، روی قلب هامون، باید اینجا اتفاق
این
میفته.
تکرار رو استاد مجاهدی یه تعبیر خیلی زیبایی ازش داره، میگه عزای ماست که هر سال میشود تکرار، وگرنه حیف محرم که صرف غم گردد.
نه واقعا هم عزای ماست. و اینکه تعظیم شعائر و مثل علای ذکر الله تطمئن القلوب است، یعنی یه بار بگی تموش، مثلا یه بار الله اکبر اول جوانیم بگم یا نه، هر چی میگه اصلا نگاه کنید خود ذکرها توش نهفته است. لا اله الا الله، لا اله الا الله، 33 بار اینو بگو، 34 بار اونو بگو، بعد نماز تکرار اذکار، تکرار یادها قلب آدم رو اطمینان یا اطمینان، همون آرامش در فارسی، این اتفاق براش میفته، آرومش میکنه، محکمش میکنه. لذا این همین عزاداریایی که ما داریم نسبت به حضرات اهل بیت علیهم السلام، دقت بکنیم فرزندانمون رو ببریم، هیئت میری بچه خودت هم با خودت ببر. البته اینم پرانتزی عرض بکنم، ممکنه اون مقداری که من تحمل دارم یک ساعت بشینم بچه من تحمل نداشته باشه. اینا دیگه ظرافت ها و سلایقه که تو وقتی میبری شیرین ببری شیرین بیاریش بهش. مثلا تو موقعیت بچگی 5 سالشه 7 سالشه درکی شاید از اون چیزی که او میخونه نداره، ولی میدونیم هم اثر وضعی روش داره، هم هیئتیش میکنه، عادتش میده، این کلام به گوشش میخوره، ممکنه الان تحلیلی روش نداشته باشه و قلبش با اهل بیت علیهم السلام بالاخره گره میخوره. اینا سلیقه میخواد، یه جوری تو حرم بردنه، تو جاهای مختلف بردنه، اینها رو برای شیرین جلوه بدی. اگه خودمون هم نریم اینجوری اتفاق میفته، کم کم دور میشه از ذهنمون، مسائل کم اهمیت میشه تو ذهنمون، بعد یه چیزایی دیگه پررنگ میشه. یه چیزایی مثل تو جریان سوره مبارک جمعه و ترکوک قائما، یه چیزی با اون لهو و تجارت و اونجا اومد پیغمبر تنها رها شد. این ایمانمون نسبت به اهل بیت علیهم السلام، گره خوردنمون اگه باشه، اتفاقا لهو و تجارتی که تجارت لهوی ما اتفاقا کم رنگ میشود. آدمیزاد و خدا اینجوری خلق کرده، به یه جهت میتونه نگاه بکنه و اگر به این جهت نگاه کرد دیگه به این طرف نمیتونه نگاه کنه در آن واحد. اگه روی کرده قلب هامون دائما این فرمون ماشین و هی حواست بود، تو جاده اهل بیت بود منحرف نمیشی اصلا، دائما اینطوری بود. اگه نه یه لحظه فرمون اینجوری تو ولی هیچ کس روی جاده این کارو نمیکنه، یه لحظه فرمونو بگیره ولش کن، حالا یه 10 دقیقه دیگه بگیریم، نه دائم باید حواست باشه. خدا حفظ کنه از اساتید ما. میفرمودن، من خودم اینو از ایشون از عزیزانم شنیدم که میفرمودن حتی من یه وقت مسافرت خارج از کشور داشته باشم، برای تبلیغ رفته باشم، شب زنگ میزنم به خونه میگم این تلفنو بذارید روی این حالت اسپیکر پخش بکنه، من یه خط روزه حضرت زهرا سلام الله علیها براتون بخونم. و هر شب ما تو خونم روزه داریم، یه خط میخونم بچه‌ها، اون اندوه و حتی شده تباکی، حالا بچه کوچیک داریم، این حالت این برکتش تو خونه ما باشه. برکت رو آیه جوادی آملی حفظه الله میفرمودن یکی از احتمالات معنای ریشه کلمه برکت از کلمه برک باشه، نام پارچه ایش که در گذشته بسیار دور میبافتن و این خیلی خاصیتش این بوده، خیلی کم معونه و پرفایده بوده، یعنی به قول ما مثلا خیلی سبک بوده ولی به اندازه یه پوستین آدمو گرم می‌کرده، دیگه زحمت اون پوستین و این چیزها رو نداشتی، کم معونم بوده سبک هم بوده ولی می‌پوشیدی همون مقدار تو رو گرم نگه می‌داشته. حضرات اهل بیت علیهم السلام نامشون یادشون برکت زندگی ماست، کم معونه پرفایده، شیرین می‌کند زندگی رو، طعم و مزه میده. تربیت فاطمی، اگه نام حضرت اومد تو خونه، اگر من محبت اهل بیت علیهم السلام رو تو دل بچه‌هام کاشتم، تو دلم خودم کاشتم، از خطراتی که بیرون تهدیدش میکنه نگه داشتم، بعد نگاه میکنم این برکت و شیرینی رو میبینم، دشمنم همه اینا رو بلده. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر آقای مجتهدی ایشون شوخی میکرد میگفتش که شیطون پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، مگه خیال میکنی سب میکنه مثلا تو یه کلکی بهش بزنی و هدایت برای تو رخ بده؟ تمام تلاشش رو میکنه. تو باب قناعت تو روایات ببینیم میگن آخرین موجودی که از انسان ناامید میشه شیطونه، هیچ قناعت نمیکنه بگه فلانی رو مثلا 60% منحرف کردم 70%. خب اینا هم که خود هدایتن، یعنی اصلی ترین دشمن اهل بیت علیهم السلام خود شیطونه، نفسانیاته، چون اون لعمارتون به سو، اینا امر به خوبی ها میکنن، اون نفس اماره به بدی هاست. اگر بخوام حفظ بکنم خودم رو تو این موقعیت، این ذکر و تکرار، دشمنم حواسم باشه میخواد اینا رو از من بگیره، اینقدر جایگزینای دیگه میاره، روایت اهل بیت نباشه فلان مطلب باشه، انسانیت و از این حرفایی که امروزی یه مقدار مد شده میشنوید، از اون چیزایی که قابلیت تفسیر با فکر خودم دارد، آن چیزی که نفسم بگوید با یک کادو پیچ کردن قشنگ، نه اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام میگه، اینا رو میخواد جایگزین بکنه. حواسمون باشه، مأنوس کنیم خودمون رو با تربیت اهل بیت علیهم السلام. چقدر خوب است اگه بشنوید شما یه دکتری، یه پزشکی، یه آدم حاذقی، یه حکیمی میخواد امروز یه جو سخنرانی کنه، 5 تا کلمه میخواد صحبت کنه، چه آدم حواسش جمع میکنه، تو رادیو باشه، آقا بگیر یه 2 دقیقه بچه‌ها بذارید گوش بدم. اهل بیت علیهم السلام داریم ازشون اینا رو. بعد به مرور ذائقه آدم اهل بیتی میشود، قرآنی می شود. اگر آدم مأنوس بود، فرزندانش رو بار آورد، نگاه میکنی فردا بچه خودت هم بهت تذکر میده آقا تو شب وایسادی میخوای آب بخوری، با بشینا شده برای من. یعنی می‌بینی همونی که بهش گفتی داری بازخوردش رو میگیری. نکته آخر تو این قسمت، ضرب می شود در فرزندان تو. تو به بچت یاد میدی، بچت به بچهش. همینجوری روایت معروفی داره، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه داشتن از کنار یه قبرستانی رد میشدن، یه بنده خدایی رو مثلا تازه دفن کرده بودن، حضرت ناراحت شدن، گرفته شدن، رفتن برگشتن دیدن حضرت متبسم. آقا اون ناراحتی چی بود؟ تبسم چی بود؟ حضرت هم مخته داشتم میرفتم دیدم که وضعیت خوب نیست، به قول ما عذاب است. و چه برگشتن دیدم این به بچهش یه چیزی یاد داده بود که این بچه حالش خوب شد، این بچه در مورد این مطلب و اون آیه قرآن رو خوند و اینها، به واسطه این که این آموزش داده بود این عذاب رو از این آدم برداشتن. آموزش این باقیات صالحات یعنی همین. یعنی اگه بچه تو بردی روزه، اگر بهش یاد دادی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برای چی بود، تولی و تبری رو بهش آموزش دادی، چرا شهیدش کردن، تو چه موقعیتی، اون وقت و نسبت به بغض دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو دلش پرورش دادی، انگار که یه واکسن به بچت زدی، مثلا واکسن در مقابلش خود شیطان دیگه، اون نفوذ نمیتونه بکنه، نمیتونه آزارش بده. لازم نیست تربیت بالا سر. یه وقت اگر که ان شاءالله حالا به شهادت و به اون خیر ان شاءالله وقتی از دنیا رفتیم، بچه‌های ما تربیتشون رو وقتی گذاشتیم به عهده اهل بیت، وقتی رو ریل اهل بیت انداختیم، اون خودش داره توی ریل میره. بعد نگاه میکنی اون هر حرکتی میکنه، هیئت میزنه، فردا میگن خدا پدرت هم بیامرزه. وقت میبینی نوش هم که میره اصلا شما رو نمیشناسن، تو میبینی اون ورداری برای خودت جمع میکنی. به فکر باقیات صالحات باشیم و باقیات صالحاتی به غیر از، یعنی بهتر از تربیت پیدا نمیکنید. پیدا نمی کنید. 60 سال 70 سال بچه من هر کاری میکنه برای منم نوشته بشه. استنان این سنت حسنه داریم توی روایات ما که کسی که سنت حسنه پایه گذاری میکنه.
من یه توضیح بدم. بسم. من معلمم دیگه. ببخشید یه وقتای زیاد صحبت میکنم. باید صحبت ها شما رو بشنوم. خدا حفظ. یه پیرمن با پیرمردا خیلی رفیق. چون خودم هم پدر نداشتم هیچ وقت.
خدا حفظ.
یعنی یه جا پیرمرد میبینم میرم رهاش نمیکنم. ازش میخوام برام حرف بزنه، حکمت از اینا یاد بگیرم. یه وقتی میری پیش یه استاد دانشگاه، یه عالم یه چیزی یاد میگیری. یه نفر یه وقتی میاره میاد که میری پیش یه پیرمردی که تو عمرش تحصیلاتی پیدا نکرده، الف رو از ب نمیشناسه، ولی یه حکمتهایی رو زبان ایناست، با موهاشون که سفید شده با چین و چروکاشون به دست آوردن. به یه پیرمردی گفتم فلانی تو 5 تا پسر داری، من همه پسراتو میشناسم، 4 تاشون اینقدر خوبن، این یه دونه وسطیه، این چرا اینجوری شد؟ این اصلا تو مسیر نیست. گفت دلیلش خودم میدونم. گفتم چی؟ گفت من زمانی که خدا میخواست این بچه رو به من بده، من توی کارخونه کار میکردم، صاحب کارخونه، کارخونه بزرگی بود، یه چند تا مرغ داشت. بعد اینها لای وسایل جاهای مختلف کارخونه تخم میذاشتن. گفت منم خیلی خوش اشتها بودم، من هر جا که میرفتم یه دونه تخم مرغ بود، خیلی گرسنه بود، اینو سوراخ میکردم میرفتم بالا میخوردم. این اثر اون تخم مرغ است. و زمانی که اینو خدا به من داد، چه قبل از اون چه بعد از اون، من دیگه اونجا کار نکردم. الان به من گفتن، یعنی فهمیدم این تخم مرغ. میخوام بگم که آقا یه وقتایی همه این ابزار رو ما جمع‌آوری میکنیم، تربیت ها رو، اون لقمه یه ایراد کوچولو داره،
تمام
بار نمیشینه.
همینه.
آره.
نوع تربیتی که میگن، حالا ما دو دیدگاه مختلف تو ادبیاتمون داریم نسبت به تربیت. فرمایشتون خیلی دقیق بود، عرض بکنم. یکی این که تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. گردو رو گنبد هیچ جوری نمیتونی نگرده. یه خب الا از اون ورم داریم سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. از اون ورم یعنی اصالت رو گاهی به خودش میگه، گاهی که میگه اگه ماهیت زن سگ باشه از زن از اصلش، باز هم قابلیت تربیت داره. نظر اسلام جمع بین این دوتاست. یعنی اون مال حلال جای خودش داره، تربیت هم جای خودش داره. هر دوی اینها رو باید بهش توجه کرد. ولی همون جمله حضرت امام حسین علیه السلام که ملعت بوتون و کن من الحرام، شکمتون پر شده از حرام. یعنی اگر قائل آج آقا فلان و حاج آقا فلان که هیچی، خود ابا عبدالله علیه السلام باشه، روزه آخر حضرت ابوالفضل علیه السلام، بار آخری که حضرت برای آب آوردن میرن و اون حادثه پیش میاد، ببینید نقلش رو، حضرت قبل از این که بره این عبارت اینه: و وعدهم فلم ينفعهم. اول وعظ کرده و از هم لشکر دشمن رو، فلم ينفعهم، میدونیم لم وقتی سریع فهم میاد یعنی اصلا هیچی، هیچ نفعی نداشت، یعنی لسان حضرت عباس علیه السلام اشکال داشت یا نه هیچ نفعی نداشت، قابلیت پذیرش. من بگم من این دیوار رو انقدر نصیحت کردم، این دیوار پر شده از سنگ
و شیطان باب توجیه رو هم از هر طرف برای چنین آدمایی باز میکنه،
باز میکنه. آره. میخواد به اثر نشینه. آره. چه راهی از این بهتر و ساده تر براش باشه؟ نفسم که فداش بشم همینجور دنبال این قضیه میگرده که همچی کاری بکنه، یعنی زمینه سازی بکنه. اول مال حرامو حقش جلوه میدهد، خدا نکنه این اتفاق، ما نروم و لیس لنا به حق. اون امام زین العابدین علیه السلام صحیفه سجادی دعای هشتم، خدایا پناه میبرم به تو از اونجایی که حقم نیست و حقم حساب کنم، میل پیدا کنم به غیر حق خودم. اول میخواد دست به خطایی بزنه که ای داد این حق منه چیکار باید بکنم، بعد بره سراغ مال حرومش. وقتی که از این سارقای ماشین رو یکی از این آقایون نیروی انتظامی برای من تعریف کرد، ازش پرسیدم چه جوری دلت میاد بزنی شیشه ماشین طرفو بشکنی، بعد این دستگاه پخشش رو اینجوری بکشی بیاری بیرون داغونش بکنی و زبطر. گفت ببین من اول هر ماشینی رو که میبینم شیکه و مثلا دیگه سرش به تنش میارزه میخوام این کارو بکنم، یا اول به خودم میگم معلوم نیست این کجا حق منو خورده که تونسته یه همچین ماشینی بخره. اول میشه چی حق من، کجا تونسته یه همچین کاری بکنه که بعدش هم وقتی میشکنم و میبینم میگم فردا این یه دونه بهترشو میخری میذاره اینجا، این که داره ببین چقدر ساقدشو. اینو بهش میگن احتقار المعصیه یا استصغار المعصیه، کوچیک شمردن یک گناه.
آه این تربیتی که داریم راجعش صحبت میکنیم، نقش یک معلم که خدا بر زبان این معلم یه نمکی رو بذاره، یه تأثیری بذاره، اون معلم خودش یک عملی بکنه به اون گفته هاش، بعد چون که عمل کننده است من میپذیرم. یه دوستی داشتیم یه فسادی داشت پنام. یعنی از قدیمش تعریف میکرد که من یه چنین فسادی تو زندگیم داشتم راجع به نامحرم. بعد میگفت من هر چی پای منبر نشستم فلان هیچی تغییری در من ایجاد نشد. میگفت یه پیرمردی بود، اینم دارم میگم که بریم پای درس پدرها و مادرها بنشین، میگفتش که این از یه طریقی فهمیده بود که من بی مبالاتم تو این مسائل. میگفت یه بار بهم گفتش که فلانی، گفتم بله، گفت زن مردم، ناموس مردم، ملک مردمه، یه وقت تو ملک مردم کشت و زر نکنی. میگفت همین یه جمله، میگفت نابود کرد منو و دوباره ساخت. این که آداب معلمی رو یاد بگیریم
همینطوره. آره سلیقه، آداب. یه سرمشقی ما خیلی بچه تر از این بودیم می‌نوشتیم توی خط درشت، الان دیگه خط درشت استفاده نمی‌شد با قلم، و که میگفتن ادب آداب داره.
چقدر این جمله مهمه،
خیلی قشنگ و مهم. خب اینو به عنوان اینکه حروف کشیده داشته اون دستورزی برای نوشتن قوی بشه از این جهت میگفتن، اما خود متنشو دیدید ادب آداب، یعنی بخوای مؤدب بشی باید آدابشو بلد باشی. یه وقت خواستن من است ولی آدابش رو بلد نیستم. آداب داره. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام توی روایت مفصلی است که آمدن مهمانشون رو دستشون رو بشورن، مهمان با فرزندش اومده بود، به امام حسن علیه السلام ظاهرن فرموده باشن که شما هم دست پسر رو بشور. آقا این دو نفر خب هر دو رو یا پدر یا پسر میشه
تربیت میکنه
که پدر احترام نباید تو یک جا قرار بگیرن، تو یه شأن قرار بگیرن. ببین متفاوته، من برای احترام بیشتر به پدر من دست رو میشورم. توی این ریزکاری ها آدم میبینه. حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه هیچ وقت چیزی نگفتن که امیرالمومنین علی علیه السلام در تهیه اون چیزی که میخواستن شرمنده بشن و نتونن تهیه بکنن. همیشه از این طرف بوده، حضرت چجوری رعایت میکردن. چقدر این زندگی میتونه همین یه جمله رو شما بیا الگو قرار بده که شرمنده نکنم اون شوهرمو، شرمندش نکنم. بعد اون طرفم آدمی زاده دیگه، میفهم وقتی نگاه میکنه میبینه طرف چقدر داره باهاش خوب برخورد میکنه. اینا رو اگر تو زندگی هامون پیاده بکنیم بهشت میشه. نمیتونیم، شیطون نمیذاره، یعنی نمیذاره باور بکنیم که اینا الگو تو تمام شؤون زندگی ما هستن. معلم ما اینان، آموزش دهنده ما اهل بیت علیهم السلام. اگر از مسیرش خارج شدی کار خراب میشه. فرزند تو حواست باشه، ریل گذاری ذهنیش رو اهل بیت علیهم السلام، احترام نسبت به اهل بیت. خونه ما چه جوریه؟ آخه مثلا قرآن ما هیچ وقت زیر پا میذاریم؟ نه دیگه، دیدید دیگه، روی مثلا تو ایام فاطمیه میشه یه پرچم کوچولو، یه نوشته، یه چیزی. اینا رو دارم میگم به لطف خدا، خودم عمل دارم میکنم. تو خونه میزنیم، تو دیوار میزنیم، السلام علیک یا فاطمه، فاطمه الزهرا مثلا، یا این باشه یا صدیقه شهید مثلا، چیزا زیاد داریم از اینا میزنیم. یا بچه‌ها مشکی پوشیدن، حتی لباس خونه، یه لباس خونه‌ای که دارید مشکی باشه تو روز شهادت بچه‌ها ببینن. تو روز تولدش هم همینه ها، تعظیم شعائر فقط که به معنی شهادت نیست، یعنی تو روز تولدش یه غذای خوب درست کردن، جشن گرفتن، جایزه گرفتن، این چیزها رو معمولا سعی میکنیم حالا رعایت بکنیم. یه شیرینی باشه، یه تفاوتی باشه، تعظیم شعائر است، فرق میکنه. یادتونه خیلی بچه تر از این خودم بودم، عید که میخواست بشه چه حال و هوایی داشتیم، آی کفش نوع لباس است، چی است چی است. اینا رو تغییر بدیم، معنی عید رو به تولدهای اهل بیت علیهم السلام، معنی عذاب و ناراحتی رو به روزهای شهادت اهل بیت علیهم السلام. اگر اینجوری شد بچه ها به مرور شکل میگیرن و خودشون مربیان نسل بعد میشن. بذارید توی دلهاشون عشق اهل بیت علیهم السلام جوونه بزنه. اصلا با همین حال یه کسی میخوره زمین، آدم میخوره، خدایی نکرده، دیدی بعضی ها میخوره زمین فحش میده، تا زانوش میخوره زمین بی ناخداگاه، یکی هم میخوره زمین میگه یا فاطمه زهرا، دستش میخوره یه جا درد میگیره یا حسین. اینا فرم، این یعنی تو اون ضمیر ناخودآگاهش نوشتن خوش به سعادت اون کسی که اینجوری تربیت شد.
آب خوردن
سلام
چقدر بر قشنگ میشه به بچه ها یاد داد،
میشه همه اینا رو سلام بر حسین که استحبابش هم همین مسئله است که یاد کنه شیعتی مهما شرطون با اون شعرهایی که داره. این خاصیت تربیتی، حالا اینا که توی تازه احکام بود، توی اون دلدادگی ها و توی جاهای بزرگتر نگاه میکنی اونجا هم اگر مال حرام پیش بیاد یه یا حسین توی دلش میگه از حرام دل میبوره میره، اگرچه میلیون میلیون باشه. این هم بچه های جبهه و جنگ چیکار کردن؟ این کتاباشون رو بعضا ببینید، سر روی خاک خون، خاک های نرمه کش اون کتاب
نگهش،
این صورت رو خاک میذاره برای حضرت زهرا، حرف میزنه، گریه میکنه، جوابم میگه.
شهید برونسی،
برونسی رضوان الله تعالی، جواب میگیره.
نه کلاس عرفان رفتن، نه کلاس اخلاق رفتن، نه تو دانشگاه ادیان درس خوندن، نه
خراسان و فلان، ولی جواب میگیرن. اینجا جواب دادنش مال کلاس و دانشگاه و حرف زدن نیستش، اینجا جواب به دله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، ما اصلا حق نداریم حتی کسی که شهید شده تو راه خدا رو بهش بگیم میت. اهل بیتو میخوای اینجوری حساب کنی؟ فعلا رو ببینید تو زیارت امام رضا علیه السلام، يرون مقامی و يسمعون كلامي. عزیز من این فعلا فعلای مزارعه، همین الان داری منو میبینی، همین الان داری کلام منو میشنوی، رد سلامت همین الانه. اصلا ما فعل غایب به کار نمیبریم، داریم با شما حرف میزنیم، استمرارش هم هستش، دارید ما رو نگاه میکنید، تسلط به ما دارید. با تمام اینشون وقتی آدم میبینه مولاش داره نگاهش میکنه، تو مسیر او داره میره، اولا نگرانی خوف و حزن از دل آدم میره. وقتی بدون آدم امام زمان عجل الله تعالی وجهه چوب شریف داره نگاش میکنه، ترس داره؟ نه. اگرم بهش چیزی گفتن، اذیتش هم کردن، میدونه باز او داره میبینه. اینا حساب میشه. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله جاودان حفظه الله. میفرمودن یه وقت فکر کنید یه رودخونه کنارتونه، هر توهینی به خاطر دین و اسلام و اهل بیت شنیدید، هر تحقیری، هر ملامتی شنید، یه رودخونه کنارتون میخوره بهت، میفته تو این، میره برات ذخیره میشه. چقدر آدم ذوق میکنه، چقدر ذخیره دارم اونور. بله که اینطوریه. الهی که دعا میکنیم حالا که خدا ما رو نوکر حضرات اهل بیت قرار بده، انشالله یه وقت هم حس طلبکاری نداشته باشه. نمیدونم چقدر فرصت داریم اینو سریع عرض بکنم. سریع عرض میکنم، یه غلامی داره ابا عبدالله علیه السلام، هر کاری میکنی روزه هر رو باید بخونیم، یه غلامی داره ابا عبدالله علیه السلام، اون لحظات آخر که پیش میاد دیگه کار تمام است، صورت پر از خاک و خون، حضرت میاد سرشو به دامن میگیره. ایشالله مرگامون اینجوری باشه موقع رفتن، خود حضرت بیاد بالا سرمون. ادعای زیادی، خواست زیادیه، ولی خب شما هم کریمید. حضرت میاد این خاک و خونا رو از رو سر و صورتش کنار میزنه، چشمانش که به چشمان مبارک ابا عبدالله علیه السلام میفته، یه جمله میگه: عوفیت، آقا کارم درست انجام دادم، من بدهکار بودم، آقا استیفای حق شما شد یا نه، من وفادار بودم یا نه. نه حرفی از بهشته، نه حرفی از هیچ چی نیست. من چه جوری هستم؟ من کارمو درست انجام دادم؟ نوکر خوبی بودم یا نه؟ همه نگرانیش، همه جونش تو این لحظه آخر نگرانیش برای اینه که من نوکر بودم. طلبکار چیزی نیست. خودمون اگه طلبکار دیدیم باختیم. اگر گفتیم فرهنگ نوکری، اسوه نوکریش هم اینه. همش خودتو بدهکار ببینیم. مگه من طلبکار شما هم؟ من اومدم اینجا بمیرم برای شما. نه امن میخوام، نه مال، هیچ. هر اون چه که تو بخوای، من اصلا پسندم و تمام وجودم و ذائقم بر اون چیزیست که تو بپسندی.
عرض کردم پای تا در مقام ناز گذاشت، سهم من را فقط نیاز گذاشت. در مقام نازند ما در مقام نیازی.
خدا کنه اشتباه نگیریم، تو همین مقام بمیریم، تو همین موقعیت. من همهش میخوام یعنی بالاترین مدال باشه، نوکر شما باشم. بگن انشالله وقتی زندگی همون این پرونده رو بستن، این آرزو و دعای آخر ما باشه. پشتش بنویسن هازا شیعت و علی ابن ابی طالب.
الهی این هم این رباعی رو تقدیم کنم به عنوان پایان بخش برنامه و شما رو به خدای بزرگ و مهربانی بسپارم که بزرگترین سرمایه عالم هستی رو به دستان ما داد، یعنی محبت اهل بیت علیهم السلام رو. در کنارش از جناب استاد سعیدی و بیان شیوا و شیرینشون تشکر میکنم. این دو بیت رو بخونم که با عزت و احترام گفتند حسین، حرف مرد میگن یک کلام، مردان همه یک کلام گفتند حسین. روزی که تمام دشت گفتند یزید، 72 با مرام گفتند یا علی مدد.
بی منجی آدم بشتا، بی روح عدالت بشتا، بی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتا، بی از تو بزرگی بشتا، بی از تو جلالت بشتا، بی نور ولایت تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.